پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 747 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا، گفتگویی با اشکان خطیبی، بازیگر، خواننده، نویسنده و کارگردان شناخته شده به مناسبت اجرای نمایش تازه‌ای از او در ایتالیا است. دی ماه سال 1401 بود که اشکان خطیبی با انتشار پستی در اینستاگرامش خبر داد که به دلیل حمایت از اعتراضهای سراسری ایران با برخوردهای شدید حکومت مواجه شده. آقای خطیبی در اون پست نوشته بود که بر اثر شدت برخوردها حتی سکته کرده و به نوشته خودش مجبور به زندگی در خوف و خفا شده. اشکان خطیبی کارش رو از اواخر دهه 70 خورشیدی در هنرهای نمایشی و موسیقی ایران آغاز کرد. تا قبل از اعتراضهای سال 1401، سابقه فعالیت در عرصه‌های مختلف هنری از نویسندگی و بازیگری و کارگردانی تئاتر گرفته تا بازیگری در تلویزیون و سینما و حتی خوانندگی رو داشت. او در نهایت یکی از چندین هنرمندی شد که در پی اعتراضهای سال 1401 مجبور به ترک ایران شدند و فعالیتشون رو در خارج از کشور پیگیری کردند.
حد احترامت کوشازده.
آخه تو شایسته احترامی، کثافت خائن.
اینکه جلوی جنگ بیهوده در گرفتم یا اینکه نذاشتم بچه مردم بیشتر کشته بشن خائنم.
نامجو مرده، کشته شده، باگندور کشته شده، دیگه کشته شدن.
اشکان خطیبی در یک سال اخیر در ایتالیا اقامت داشته و در همین مدت تونسته چند نمایش رو در تعدادی از سالن‌های معروف شهرهای روم و میلان این کشور به روی صحنه ببره. سه خواهر نام نمایش تازه‌ایه که به نویسندگی و کارگردانی او اوایل اردیبهشت 1403 در یکی از سالن‌های معروف شهر میلان اجرا میشه. نمایشی که مثل دیگر آثار اخیر آقای خطیبی مضمونی مرتبط با اعتراضهای زن زندگی آزادی داره. داستانش بر مبنای زندگی یکی از آسیب دیده های اون اعتراضها به نام صدف باغبانی نوشته شده و خود خانم باغبانی هم در اون بازی میکنه.
وسط دومای میلان، میونه پرنده ها، توریستا، چشمامو میبندم و خودمو کف خیابونای تهران تصور میکنم. از جای زخمام به خاکم وصل میشم.
با اشکان خطیبی هنگامی که مشغول آماده سازی اجرای نمایش تازه‌اش در سالن فرانکو پرنتی میلان بود گفتگو کردم. این نخستین گفتگوی رسانه‌ای او پس از خروج از ایرانه. کار تازه‌ای که قراره به روی صحنه ببری هم مرتبط با اعتراضهای سال 1401، مشابه چند کار دیگه‌ای که توی این مدت کردی. انگار خودتو ملزم میدونی که در کارات مدام از اعتراضهای سال 1401 بگی. چطور این احساس درت ایجاد شده؟
نه اساسا فقط برای این کار. فکر میکنم از اینجا تا روز آزادی هر کاری که بکنم به هر حال به نحوی به همین مسئله که درگیرش هستیم همه ایرانی ها در هر جای دنیا مرتبط خواهد بود. من چشممو بستم رو هر چی که داشتم و زندگی که ساخته بودم برای اینکه این راه رو ادامه بدم، به روش خودم مبارزم رو ادامه بدم. بنابراین فکر میکنم برای من راه دیگه‌ای وجود نداره. اگر چیز دیگه‌ای در طول این مدت امتداد انقلابمون یا امتداد جنبشمون اگر کار دیگه‌ای بکنم باید تعجب بکنید یا سوال ازم بکنید.
خب چرا این اعتراضها اینقدر رو تاثیر گذاشته؟ تو 45 سال گذشته تو ایران اعتراض کم نداشتیم، از دهه 60 بگیر تا کوی دانشگاه و سال 88 و اعتراضهای سالهای 96 و 98. این بار چی شد که این چنین خودتو متعهد دونستی درباره اعتراضهای سال 1401 بگی؟ اصلا این اعتراضها چی داشت که برات متفاوت از قبلی ها بود؟
من سال 88 هم همین اتفاق برام افتاد. یک اشل خفیفترش. اون موقع هم من رو ممنوع کار کردن و خب اون موقع من باز یه دوره مهاجرت کردم و مهاجرت کاری کردم با گروه تئاتر آلمانی مشغول به کار شدم و 3-4 سالی برنگشتم ایران، ولی بعد خب گول خوردم و رسما از این اصطلاح استفاده میکنم گولم زدن و برم گردوندن و از طریق من چند هنرمند دیگر رو هم برگردوندن همون موقع، یعنی با پایان دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد.
کی گولت زد؟
اسم خاصی نمیشه روش گذاشت. ببینید سیستم به هر حال یک لایه ظاهری یا بیرونی داره که خب میشناسیم آدم ها رو و کلی هسته مرکزی و غیر مرکزی دیگه داره که خب تصمیم گیری میکنن، اقدام میکنن، کمک میکنن. من در طول همین دوره هم که بیرون اومدم از طریق حتی همکاران خودم به من وعده داده شده که برگرد اما نامه برات میگیریم یا هر چیزی. اون موقع من جوانتر بودم و فکر کنم آگاهی این روزها رو نداشتم و بعدم فکر کنم چیز شبیه یک جنبش که بخواد منجر بشه به رژیم چینج یا تغییر رژیم حتما از یک سطح نسبی آگاهی اجتماعی باید برخوردار بشه توی تمام اقشار جامعه. و خب توی سال 2009 یا 88 هنوز این آگاهی اجتماعی وجود نداشت. خیلی از ماها معتقد بودیم که میشه اصلاح کرد دیگه، وگرنه چطوری جماعت میلیونی به اسم کی رفتیم توی خیابون. من فکر میکنم این دوره گذار 12 ساله‌ای که بر ما گذشت چشم خیلیامونو بازتر کرد و البته نادیده نگیریم که نحوه مداخله و سرکوب و مقابله رژیم هم روز به روز شفافتر و روتر و آشکارتر و بدون سانسورتر شد. بنابراین یا باید اگه میخواستی روش قبلی رو ادامه بدی صرفا با خودتو گول میزدی مثل کپک، یا اینکه دیگه وقتی بیدار میشی دیگه خودتو نمیتونی بزنی به خواب که مشخصه تو بیداری چشاتو بسته. مجموعه اتفاقاتی که در طول دو سال گذشته افتاد فکر میکنم به یک بیداری نسبی جمعی انجامید که من هم اونقدر خوششانس بودم که از این بیداری برخوردار بشم و خب مهمتر از همه این که فکر میکنم هنوز تهمونده جرأتی در وجودم بود که بخوام پشت پا بزنم به همه چیز.
و این آگاهی جمعی رو احتمالاً شامل خودت هم میدونی دیگه.
اسلام بهمون میگم پاک باخته، من خودم پشت پا زدم به همه چیز، از چیزی نمیخوام دفاع بکنم. اگر ما ها یاد نگیریم اذعان بکنیم به این که حالا نمیخوام بگم که اشتباه کردیم، چون اینها به هر حال همش مربوط به یک پروسه در واقع اجتماعی هست که همه ی ارکان یک اجتماع رو در بر میگیره و تاثیر میذاره روش. من هم بخشی از اون اجتماع سعی کردم باشم همیشه. فکر میکنم اولین قدم برای اینکه قضیه رو جدی بکنیم یا به خودمون یا به اطرافیانمون بفهمیم که توی یک فاز دیگه ای از مبارزه، توی یک فاز دیگه ای از تاریخ معاصر ایران هستیم، فکر می‌کنم لازمه که اول اذعان بکنیم به اون کاری که کردیم. من سالها مدیر یک پردیس سینمایی بودم به اسم چارسو. من اونجا رو اصلا راهش انداختم، اونجا مال بنیاد 15 خرداد بوده. من از طرف بنیاد دعوت به کار نشدم، اما به هر حال به عنوان یک هنرمندی که کار مدیریت فرهنگی بلده دعوت شدم. من 2 سال پشت سر هم کاخ جشنواره فجر بین‌الملل رو رئیس کاخ بودم، چون مدیر اون پردیس سینمایی بودم. من اینا رو نمیتونم انکار بکنم.
و با همین نگاه هم به حضورات در برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، مثلا برنامه خندوانه یا بازی در برخی محصولات نمایشی با پس‌زمینه تبلیغاتی حکومت نگاه می‌کنی؟
ببینید در واقع ارزش‌ها در کالبد یک انقلاب رو به جلو دائما در حال تغییر کردن هستند. کسانی که امروز اصلاح طلبی رو یک فوش می‌پندارن سال‌های پیش تبلیغ می‌کردن برای این اصلاح طلبی، الان دیگه جامعه نمیپذیردش، گذشته. یا هر در واقع تعبیر یا مثال اینگونه رو اگر بخواید در نظر بگیرید، من نمیتونم بگم که اگر اشتباه کردیم یک اشتباه جمعی بوده، بله از یه جا سعی کردم جلوشو بگیرم، از یه جا فهمیدم که من هم دارم تبدیل میشم به یک چرخ‌تنده‌ای توی یک ماشین بزرگ سرکوب به اسم رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلام. برای همین فکر میکنم اینجایی که وایسادم مجموعه همه اون تجاربیه که پشت سر گذاشتم. من خب مثلا اینها رو مثال میزنی ولی به این اشاره نمی‌کنه که من یک دهه خودم رو از حضور در سینمای ایران محروم کردم در اعتراض به حذف فیلمم و سالها نبودم تئاتر کار کردم، همونطوری که الان دارم کارام می‌کنم. یک بستری باید در تو وجود داشته باشه، در یک شخص وجود داشته باشه برای جوون زدن بیداری، و وقتی دیگه اون جوونا سر از خاک وجود در بیارن فکر نمی‌کنم دیگه بتونی جلوی روی شش بگیری.
جان به دل بوکاستا، جان به دل بوکاستا، می‌خورد می‌خورد می‌خورد، همه چی میخورد، من چرا نخورم؟ میشنسینش؟ دیکتاتور آفریقا شاه بود، میهن بود، اصلا خود خدا بود، ولی آدم خورم بود. میگفت دلمه برنج وقتی با گوشت میچیده بشه عجب چیزی میشه. تو جین میخوابونه کباب میکرده عاشقتم جان به دل بکاسا دیوانتم دیوانتم.
اولین باری که مشخص شد به شدت درگیر اعتراضات سال 1401 و تبعات اون شدی وقتی بود که اون پست اینستاگرام رو منتشر کردی و از فشارها بر خودت گفتی. میتونی بگی اون روزها دقیقا چه گذشت؟ آیا اون فشارها محصول حضورات در خیابون بود؟
قرار نیست راجع به اونها حرف بزنم. فکر میکنم مستلزم یک مجال خیلی بزرگ و پرساعته که بتونم مفصل همه چیو بگم. خیر، من برای بازجویی از جلو در خونم در واقع اسمشون زدن روبوده شدم. به هر حال من برام داشتن بردنم قرارگاه سارالله و بعد ادامه پیدا کرد و توی همون شب اول من متوجه شدم که نمیشه بیشتر از این ادامه داد به این روش. ولی میگم قصدم اصلا در این مصاحبه حرف زدن راجع به اینها نیست، چرا که فکر میکنم انقدر کلی گویی کردن ازش غلطه، به دلیل اینکه دیگرید میکنه یا مقدارش رو کم میکنه، کم ارزش جلبش میده و مهمتر از همه فکر میکنم الان مصاحبه مشکلات بزرگتری رو همین در لحظه دست و پنجه داریم باش نرم میکنیم که داستان من فکر میکنم تعریف کردنش الان جاش هست.
تو این مدت که خارج از ایران بودی نوشته ها و کارات نشون میده که خیلی دغدغه کمک به افراد آسیب دیده اعتراض های سال 1401 رو داری. چطور این مسئولیت رو در خودت احساس کردی؟ فکر میکردی امکان کمک به این افراد رو داری؟
میگم همینطوری که بهت گفتم باید در واقع بستری در شخص وجود داشته باشه که بعد حالا جوانه بخواد بزنه توی وجودش آزادی خواهی یا پیوستن به یک جنبش آزادی خواهانه. خب من همیشه سعی کردم تو بطن جامعه هم باشم. اسم بردن از کارهایی که کردم به نظر من هم گزافه گوییه هم شاید لاف بنداشته بشه، اما تو خودم میدیدم که بتونم کمک بکنم و اصلا شعارم با خودم این بود که من جنازم بیرون از زندان قطعا بیشتر از زندم توی زندان کار ازش برمیاد. و از وقتی هم که اومدم بیرون از ایران لحظه ساکت ننشستم. من خودم در یک زندان خودخواسته بودم وقتی که کمک کردم به الهی توکلی، هم وقتی که کمک کردم به راحله امیری، به بنیتا، به خیلی های دیگه، یا همون کمپینو که زدم، من در یک حبس خانگی بودم و اساسا حضورم در اون کشوری که بودم غیر قانونی بود و هر لحظه میتونستم دیپورت بشم. اما لحظه ای ننشستم به دلیل اینکه فکر میکنم دست کشیدم از این چیزایی که بیام همین کارا رو بکنم و آدمی هم نیستم که دنبال شو آف و نشون دادن خودم باشم. حالا که به یک ساحل امتری رسیدم قصدم اینه یکم هدفمندتر کمک بکنم، یعنی مشخصا به هنرمندان کمک بکنم. در واقع این یکی از اهدافم بوده که بتونم به اون بخشی از جامعه که معمولا تو ذهن اجتماعی حذف شدن، یعنی گفتم حالا اینا که هنرمندن، اینا که مشکلی نداره، هر وقت بخواد میتونه بره. نه واقعا اینطوری نیست. من به سختی تونستم ویزای یک کشور رو بگیرم و بتونم به ساحل امن برسم. یعنی واقعا تا پای دیپورت ایران، تا پای از دست رفتن همه چیز کشیده شد و نزدیک یک سال طول کشید تا من بتونم نجات پیدا کنم، اونم با دخالت مستقیم وزیر امور خارجه ایتالیا.
حالا که دست به دست هم داریم، سرود رهایی سر داریم، هم دردیم و هم سادیم، چشم به راه آبادی، بگو زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، بگو زن زندگی آزادی.
بسی رنج در این سال سین کشیده
اوائلی که حضور در خارج از کشور تایید شد، اسمت به عنوان بازیگران یه نمایشی مطرح شد که قرار بود با حضور تعدادی از چهره‌های هنری تازه خارج شده از ایران اجرا بشه. این نمایش نهایتاً بدون حضور تو در آمریکا اجرا شد، اما تو در اون نمایش نبودی. چی شد که در اون نمایش بازی نکردی؟
فکر می‌کنم که چند تا دلیل داشت. اولا که اون در حد یک پیشنهاد به من بوده و خب من توی شرایطی که گیر افتاده بودم به هر حال یه جوری باید نجات پیدا می‌کردم و یک کشور همتر و دورتر از ایران می‌رسیدم. اون یه گزینه بود برای من، ولی در طول این مدت نه اونها تونستن و من هم کم کم پشیمون شدم از همون مذاکره اولیه، بدون اینکه بخوام ارزش گذاری کیفی بکنم روی کاری که داشتم می‌کردم، و تصمیم شخصیم رو جدی‌تر پیش بردم. چون من در همون ایام خارج شدن از ایران نمایشی برای خودم نوشتم که اساساً قصد دارم که اجراش بکنم و به زودی هم خبر تولیدش رو به گوشتون میرسونم. توسط دو تا کمپانی مهم بین‌المللی تئاتری تولید خواهد شد این نمایش. و بعدتر هم که خب کارهای دیگه‌ای که نوشتم توی همین کشور ایتالیا رو روی صحنه بردم. به هر حال تئاتر خونه ای منه. اگر جایی بخوام حضور داشته باشم بعد از تمام جوانب مذکور و غیر مذکورش مطلع و آگاه باشم. و خب چون کمی دستم بسته بود و دور بودم و نظر خاصی نمیتونستم روش داشته باشم، ترجیح دادم که در واقع نپیوندم بهش به همین سادگی. وگرنه همشون آدم های بسیار محترمی هستند، دو سه تاشون دوستای قدیمی من هم برها با هم کار کردیم وقتی که در ایران بودم. ولی خب فکر میکنم حالا دیگه توی این عرصه برهه جدیدی از زندگیم که هستم، یکم باید با صراحت بیشتری توی آنچه که میخوام و آنچه که نمیخوام نظر بدم یا تصمیم بگم.
سرکار بی خیال باشه.
چجوری آخه؟
چی چجوری؟
چجوری بی خیالت چند ببخشمت؟ جواب خدا رو چی بدی؟
بابا خدا، جواب خدا رو چی داریم بازی میکنیم؟ آدم که
نه. چه بازیه؟ چه سر بازیه؟ چیه این علامت چیه؟ برو تو ببینم زشتی. برو. اونجاست. چیه این علامت؟
ماه گرفتگی اصلا مادرزاده.
این
جوونیم دیگه سرکا.
والا ما جوون بودیم میجنگیدیم.
ما میجنگیم.
کو با کی؟
همین دیگه، اگه بود میجنگیدیم، نیست که.
در این مدتی که در ایتالیا بودی به شکل چشمگیری پرکار بودی، اونم تو کشوری مثل ایتالیا که خب سابقه خیلی قدرتمندی تو هنرهای نمایشی داره، یه بدنه هنرهای نمایشی پرتعداد هم داره. آسون هم نیست که در سالن‌های مهم شهرهای مثل میلان بتونه یک هنرمند مهاجر اجرا داشته باشه به سرعت خیلی کمی بعد از اینکه از مهاجرتش گذشته باشه. چطور این موقعیت رو تونستی برای خودت فراهم بکنی؟ حتی برخی زمزمه ها بود که شاید داری از جایی مثلا از دولت ایتالیا حمایت میشی.
من این رو یک بار در اولین نمایشی که اینجا روی صحنه بردم در فرانکو پرنتی به اسم و بعد سحر زد در پایان نمایش گفتم به تماشاگرای ایتالیایی من، چون ایتالیا برخلاف دیگر کشورهای اروپایی از جامعه ایرانی خیلی متکثر یا پرجمعیتی برخوردار نیست. خیلی تعداد ایرانیایی که توی ایتالیا هستن کمه، توی شهر میلان کمتره و یکم سخته کار کردن. بنابراین از روز اول اتفاقا من هدفگیری برای مخاطب ایتالیایی زبان یا به هر حال غیر ایرانی بوده، نه اینکه صرفا، اما به هر حال با این هدف شروع کردم کارو. اونجا گفتم که بازجوی من روز اول، توی بازجوی اول به من گفت که چرا نمیریم برین اون بر ببینم چه گویی میخواییم بخوریم. ببخشید این کلماتشو دارم تکرار میکنم. هیچ گویی نمیشید و فکر کردیم براتون فلان کردن اونجا، برید بدبخت بشید، شما هرچی دارید از ما دارید از این حرف. و خب من 27 سال تو مملکت با دست خالی ساخته بودم هرچی که ساخته بودم، به هیچ حلقه هیچ وقت وصل نبودم، همیشه دوری کرده بودم. بنابراین میدونستم که حرف مزخرفیه. بعد مهمتر از همه من توی انگلیس درس داده بودم، توی آلمان کار کرده بودم، مترجم چند تا نمایشنامه بسیار مهم آمریکایی به حساب میومدم. تمام مدت این تبدیل شد به یک چرخ انگیزشی برای من که فقط، یعنی هر روز که بیدار میشم وقتی میبینم، خب با معضلات متعددی از جمله CPTSD، یعنی کمپلکس PTSD، من دست و پنجه نرم میکنم و تحت درمانم، اما هر روز صبحی که میبینم بدنم رو نمیتونم بکشم بادارش کنم به کار کردن، یا ذهنم رو نمیتونم بکشم بادارش کنم به کار کردن، سریع یاد اون جملات میفتم و با هر تکثر قدرتی که دارم فقط سعی میکنم اون روز رو به شب برسونم برای اینکه متوقف نشم. آنچه که در اینجا کردم، جدا از اینکه تلاش و کمک دوستان، هنر دوست ایتالیایی ما، واقعا در این کشور هنر واقعا گرامی داشته میشه و هنرمند رو براش یک ارج خاصی قائل هست، با کمک اونها این اتفاقات افتاده. یعنی این پتانسیال در من دیده شده و بعدم خب میگم من اینجا شب سال نو سالون فرانکو پرنتی 800-900 نفر رو پرش کردم با تماشاگران ایتالیایی، 80-70% سالن ایتالیایی بودن. نمایش دیگری که در روم همین سه خواهر من که الان به زودی در همین سالن پشت سر من شروع خواهد شد اجراش، در روم باز همین اتفاق افتاد. فکر میکنم که اگر حرفی برای گفتن داشته باشی و اگر ابزارت رو به درستی بشناسی، میتونی هر جای دنیا این کار رو بکنی. من نمایش جدیدی که کار کردم یا نمایش قبلی رو با یه سری هنرجو بردم روی صحنه. این بچه‌ای که توی سه خواهر من بازی میکنن همه هنرجوهای من هستن از 3 ماه پیش، یعنی از ژانویه شروع کردیم این ورکشاپ‌ها. من در ایران هم همینطوری بودم، خودم نوجوانا رو تربیت میکردم، میوردمشون رو صحنه، خودم متنشون مینوشتم، خودم طراحی میکردم. اینکه به جای وصل باشم یا نباشم، کاشکی که اینطوری بود که میتونستم پول هم در بیارم از این راه. حتما که خودت بهتر میدونی که تئاتر کار پرسودی نیست، مگر اینکه گونه خاصی از تئاتر، مثلا نمایش های موزیکال با تعدد اجرای بالا. خب الان مثلا من موفق شدم به دلیل اینکه نمایش قبلی ثابت کردم که خب من میتونم تماشاگر ایتالیایی رو بکشونم به سالن، این نمایش رو ما حداقل 7 شب قرار رو ببینیم رو صحنه و اگر استقبال بشه ادامهش خواهیم داد. ولی فکر میکنم که از این کارها پول در نمیاد. اگر من به جای وصل بودم حتما پول هم ازش در میآوردم. برای همین به فکر این هستم که کاری رو بتونم در کنار کارم پیش ببرم که بتونه به هزینه های زندگی من کمک بکنه. زندگی کردن در اروپا به هر حال کار راحتی نیست. Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist.
اشاره کردی که همچنان خودت رو متعهد میدونی درباره اعتراض های سال 1401 کار کنی. فکر میکنی در دراز مدت همچنان این علاقه در مخاطب بمونه که درباره اون اتفاق بشنوه و خودت هم انگیزه و انرژیت رو حفظ کنی برای این کار؟
بله، فکر میکنم تا وقتی که دیکتاتوری برای جنگیدن وجود داشته باشه و مردمی تشنه رسیدن به آزادی و حقشون وجود دارند، با کوچکترین نیشتر یا تلنگری حتما دوباره این سنسورهای مغزشون یا احساساتشون فعال خواهد شد و حتما همراهی خواهد کرد. من قصد نداشتم این نمایش رو بنویسم. قصد داشتم نمایش خودم با نام او رو، نمایش خودم که میگم این نمایش که قرار بازیگرش هم باشم، رو ببرم روی صحنه و اصلا خیلی جدی در مباحث قرار دادی شدیم پیش میریم توی. اما یکی از آسیب دیده هایی که با کمک میکل مارلی که کمک کرد به من که بتونم الهه توکلیان، راهله و خیلی های دیگر رو بیارم ایتالیا، اینجا ما به یک آسیب دیده این بار کمک کردیم به اسم صدف باغبانی که دست برغذا در ایران بازیگر تئاتر بود و قصه جالبتر و شیرینترش اینه که اصلا میخواست در کلاس های من شرکت کنه ولی دیر جنبیده و دست روزگار چرخید و چرخید تا اینکه صدف رو دوباره اینجا رسوند به ما. و وقتی که داستان زندگیش رو شنیدم فکر کردم اصلا بخشی که یعنی روز 40 حدیث نجفی صدف بهش حمله شده و تیراندازی شده، با خودم فکر کردم اصلا اون روز و اون اتفاق یکی از هایلایت های زندگی این آدمه و از طریق تعریف کردن داستان زندگی یکی مثل صدف من میتونم چه پرسپکتیو و گرای عجیب و تازه‌ای از زندگی و زیست زن ایرانی در نگاه کلانش در یک حکومت دیکتاتوری بدم. صدف در واقعیت 3 خواهر دیگه داره، من خیلی دستکاری کردم، برای همین میگم که بر اساس یک داستان واقعی هست و 3 خواهر از تقریبا نسلا به هم، نمیتونم بگم خیلی از هم دوره، اما سنها به هم دیگه به هر حال با هم دیگه تفاوت داره و این به من این امکان رو میداد که بتونم داستان زیست زن ایرانی و چالش‌های روزمره‌ش رو و مبارزه هر روزش رو بتونم در واقع به شکل دراماتیک به تصویر بکشم. و بعدم فکر کنم بعضی اتفاقات در زندگی یک هنرمند دراماتیک در هر عرصه‌ای وجود داره که تأثیرش ماندگار و دائمی خواهد بود و شاید به رشته تحریر در نیاد در هر متن مکتوبی که می‌نویسم، اما تأثیر خودش رو یا رنگ خودش رو حتما میبخشه و میذاره. فکر میکنم ما حالا برای من تازه این شروع راه یک انقلابه، هرچند که با تفسیرهای غلط یکم ناامید کردیم عامه مردم رو، اما برای من شروع راهه و مطمئنم حالا میشه ازش حرف زد. درسته که امروز جهان خیلی تغییر کرده و همین الان داره مثلا بلک لایوز ماترز تبدیل به یه چیز ضد خودش داره تقریبا میشه، ولی واقعیتش اینه که شما هنوز وقتی لنگستون هیوز میخونی رو تاثیر میذاره و درد بیرون اومده از اشعار یک سیاه‌پوستی که مثلا داره راجع به لینک شدن همنژادیش یا مردمش داره حرف میزنه رو تاثیر میذاره. فکر میکنم اینا که اگر اینطوری نبود حتما تاثیر بین المللی نمیذاشت زن زندگی آزادی. فکر میکنم زن زندگی آزادی که از مدرن ترین و شاید متشخص ترین جنبش های اجتماعی که شکل گرفته، برای همینه که تاثیر شگرفی روی جهان گذاشته. مطمئنم حالا این تاثیر با ما باقی خواهد بود. آزادی بازار انصاری، اعتصاب پول نقد، همه چی انقلابی، ما از شما بیزاریم. این واسه یه روز خوبیه که ما میاییم، واسه بی شمارایی که یگانه میشن ادامه میدن تا مغزتون رو دیوارا گرافیتی شن، در ازای هر کشته هزاران هزار نیکا اضافه میشن.
از کیفیت کارهایی که در این مدت در ایتالیا اجرا کردی راضی بودی؟ اون کیفیتی کارهایی که تو ایران می‌کردی برای خودت داشت؟
خودم فکر میکردم آدم معتدلتری شدم. خب من خیلی وسواسیم، به شدت وسواسیم، یعنی از دست من همه کلافن. با من کار کردم واقعا سخته و بچه‌ها همیشه در حال با نیش و کنایه در حال غر زدن به من. فکر میکردم کمی دست بردارم، اما مشخصا این اتفاق نیفتاده و بدتر شده. دلیلش هم چند روز پیش فهمیدم. من چند روز پیش به صورت خیلی اتفاقی فهمیدم که چیز حدود 6 سال من رو صحنه نرفتم به عنوان بازیگر. یعنی آخرین کارم قبل از کرونا بوده که به عنوان بازیگر رفتم روی صحنه، و این باعث شده یکم وسواس من در امر بازیگری حداقل بیشتر بشه و بعد توقع دارم اون چیزی که خودم میخوام روی صحنه ببینم رو مثلا هنرجوی 3-4 ماه دوره دیدم بهم تحویلش بده، و انقدر وقت صرف میکنم و انقدر سماجت به خرج میدم تا بالاخره به اون نقطه برسه. تو این دوتا نمایش کتاب هار بردمش روی صحنه، اینجا هنوز عقب نشینی نکردم، امیدوارم که بتونم همینطوری سرش بایستم. سخته، واقعا سخت از منظر اجرایی، برعکس ایران دیگه. توی ایران تو هم ابزار بیشتری داری، هم زمان بیشتری داری، اما هیچ کس دیگه باهات همراهی نمیکنه از سالن تا هر چیز دیگه. اینجا از اون طرفی که قرار اجرا توش اتفاق بیفته همه چی درست و مرتب پیش میره، کمترین زمان ممکن، کمترین استکاک، در آرامش کافی. اما خب ابزاری که در ایران داشتم اینجا مشخصا ندارم و خب رنجی بیشتری باید بکشم.
بعد اعتراض های سال 1401 یک جریان حالا دیگه میشه گفت قدرتمندی از سینما و تئاتر زیرزمینی ایران شکل گرفته که در سینما مثلا برخی محصولاتش رو در همین جشنواره های مدت گذشته در نقاط مختلف دنیا دیدیم. این احساس رو نداری که اگه میموندی در ایران مثلا میتونستی با بازی در این نمایش‌ها و تئاترها به فعالیتات ادامه بدی و مثلا خود تئاتر زیرزمینی اجرا کنی؟
فهمم بابک عزیزم، اما من همه این پروسه ها رو طی کردم. من این پروسه هایی که داریم ازش حرف بزنیم و سال 88 تهیش کردم. بعدم فراموش نکنیم که برای یه رژیم فاشیستی مخاطب مهمه و تعداد مخاطب مهمه و اون آدمی که اون حرفو میزنه مهمه. اون حرفی رو که یک آدم ناشناخته توی یک زیرزمینی برای 15 نفر 20 نفر میزنه رو مشخصا کاری باهاش نداره. اما یک، من در قطع به یقین اگر قرار باشه اجرایی بذارم خب کل شهر خبردار میشد، حکومتا جلوش گرفته میشد، بنابراین یک هیاهوی بسیار برای هیچ تلقی میشد از منظر من یک همچین چیزی. کاری که من میتونم بکنم الان که بیرون اومدم اینه که به اونهایی که میتونن هنوز به دلیل اینکه ناشناس هستن به معنای ارخص کلمه، یعنی که اسمشون رو وقتی بگی آدرسش رو برات اطلاعات نمیذاره رو نیست، من میتونم کمک بکنم به اونها که دارم میکنم سعیم در اون روز دی پرسیا، روزهای ایران یا روزهای پرشیا، دارم سعی میکنم همین کار رو بکنم. فیلمسازانی که هنوز جرأتش رو دارند که میتونن فیلم زیرزمینی بسازن، اما مشخصا فیلمسازان خانم رو سعی میکنم مجالی و فرصتی برای اکران فیلماشون پیش بیارم اینجا.
فکر میکنم اشارت به جشنواره‌ایه که در برگزاریش نقش داری و قراره در شهر تورین ایتالیا برگزار بشه، درسته؟
بله، با همکاری انجمن فیلم تورین و موزه سینمای تورین تونستم بعد از اون تجربه موفق ساتو دی چوتو که داشتیم که مربوط به فیلم های زیر 18 سال هست، این ایده رو دادن که به نظرمون میتونیم به کارگردانمون زن بپردازیم و پیگیریش کردیم و در طول 3 تا سه شنبه یعنی 31 اپریل، 7 می و 14 می در تورین در سینما کلیت اطلاعاتش رو بعدتر در اختیار اون قرار خواهم داد، به اکران فیلم هایی از زنان فیلمساز ایرانی از نسل های متفاوت میپردازیم. در کشورهای مختلف فیلم ها ساخته شده، ولی خب اونقدر خوش شانس بودیم که بتونیم فیلم هایی هم از ایران داشته باشیم. فکر میکنم اگر قرار بود بمونم حتما منجر میشد به اینکه سکوت کنم و کار نکنم، بنابراین نه، قطعا انتخابم این نیست که بمونم و به صورت زیرزمینی کاری رو بکنم، چون فکر میکنم الان دنبال تأثیرات بزرگتر باید باشیم.
بچه هم همه سلام میرسونن، ما دیگه داشتیم میرفتیم سراغ سفره هفسین خودمون.
هفسین؟
صحابی ها میخواییم به صحابی جبار نگاه کنیم. میگن اگه وقت سال تحویل به صحابی جبار نگاه کنی و آرزو کنی، آرزوت برآورده میشه. البته این دخترها میگن.
مسیر هنرهای نمایشی ایران رو الان که از بیرون داری نگاه میکنی چطور میبینی؟
به دلیل روی این کلمه تاکید میکنم، آزادی نسبی، نه به معنی آزادی، آزادی نسبی که در فضای تئاتری ایران به نسبت فضای سینمایی یا ساخت سریال در ایران وجود داره، به مراتب در طول دو دهه گذشته در واقع فکر میکنم پویایی هنر تئاتر در ایران غیر قابل مقایسه با مدیاهای دراماتیک دیگه است، دیگه بوده در واقع. و به جرأت میگم که تئاتر ایران تئاتر بسیار با کیفیتیه. البته که خب تئاترهای بعدم زیاد داریم، تئاترهای متوسط هم زیاد داریم، واریته زیاد داریم، هنوز تخت حوزی داریم، هنوز همه چی رو با هم دیگه قاطی میکنیم، هنوز فرق سیرک و تئاتر رو خیلی همون نمیدونیم، اما خب کار خوب هم خیلی روی صحنه میره. ادیبان دراماتیک بسیار زیادی در طول همین دو دهه به تئاتر ایران معرفی شدن که یک به یک ممنوع کار شدن و همچنان اونها گوشه عزلت انتخاب کردن. ولی به جرأت بهتون میگم که تئاتر ایران تئاتر بسیار پویاییه و من خیلی همیشه ناراحت میشم که برای تعطیلی هر اتفاق یا ونیوی هنری اول از تئاتر شروع میکنم. مثلا کنسرتی که 2000 نفر 1500 نفر جمعیت داره همچنان برقرار باشه، هیچ کسی هیچ مشکلی باش نداره و خوشحالی و شادیش هم میکنن، اما به محض اینکه هنرمند تئاتر میره روی صحنه، من به سازوکار این که دیگه نباید مجوز گرفت و فلان هم احترام میذارم هم میفهممش، اما خاطر اون باشه که فکر میکنم تعطیلی تئاتر اگر اولویت بندی برای حکومت وجود داشته باشه برای تعطیل کردن چیزی، حتما تئاتر یکی از اون اولویت‌های مهمه، به دلیل اینکه هنرمند متفکر هنوز توش وجود داره و داره نفس میکشه و زیستش رو سعی میکنه بکشه روی صحنه نشون.
و فکر میکنی بازم مقابل دوربین بری و بازیگری مقابل دوربین رو هم تجربه کنی؟
البته من توی همین مدت 3 تا 4 تا پیشنهاد مختلف داشتم، نه فقط از ایرانی ها، اما عرض کردم که دوست دارم کمی حتی از پیش هم کمی وسواس بیشتری به خرج بدم. عمر خیلی خیلی کوتاهه و فکر میکنم بهایی هم که من در این بره از زندگی دادم بهای سنگینی بوده و با قیمت از دست دادن خیلی از چیزا تموم شد. من خانوادم رو از دست دادم، بر همین اصلا دوست ندارم وقتی تو کفه ترازو میذارم انتخابم رو و اونچه که کردم و اونچه که انجام دادم تا به اینجا برسم و بذارم بعد ببینم هنوز این وری زمین. بنابراین وسواس بیشتری دارم به خرج میدم، ولی حتما حتما اصلا شک ندارم، کار من اینه، چرا نکنم.
حیف از اون روزایی که هدر رفت، حیف زندگی که با تو سر رفت، حیف ما، حیف من، حیف مام میهن.
دریغ و داغ و درد و داد و ظلمت، نفیر تیر و عشق و آه و حسرت، نوید صبح بعد شب بعد خواب میهن.
نه خواب که خواب به چشم ما حرومه، دست آخرت دیگه تمومه،
از اینکه همراه این شماره از پادکست صحنه بودید از شما سپاسگزارم. در طول این پادکست صدای قسمت‌های از فیلم‌ها، سریال‌ها و قطعات موسیقی کارهای مختلف اشکان خطیبی در طول سال‌های گذشته رو همراه تیزرهایی از نمایش تازه‌اش شنیدید. من بابک غفوری آذر هستم و امیدوارم تا شماره آینده پادکست صحنه روزها و شب‌های خوبی داشته باشید.